غیر از تصادفات و مسائلی کلی که عرض کردیم، چاقی رو بررسی کردیم، توی مجله سلامت مردان مقالات رو مختلف رو نگاه کردیم، حمله حیوانات یعنی حوادث و بلایا رو هم نگاه میکردیم، حمله حیوانات در آقایون 3 برابر خانوم
هم.
این طبیعتا اتخاذ رفتارهای پرخطره، عقرب و مارگزیدگی بیشتری دارن، سوختگی در آقایون بیشتره، غرق شدگی در آقایون بیشتره، مغز گرفتگی 3.5 برابر هست. خب این در حقیقت رفتارهایی رو به علت مسئولیت هم ممکنه باشه، ولی در حقیقت به نوعی اتخاذ رفتارهای پرخطر هست.
بله.
بحثی که مطرح شده اینه که سطح سواد سلامت آقایون هم کمتر از خانم هاست و در حقیقت به توصیه های بهداشتی کمتر توجه میکنن.
بله.
مسمومیت در آقایون بیشتره، خشونت 6 برابر از طرف آقایون بیشتره، عابر پیاده در تصادفات، خب ببینید ملاحظه کردن یا ملاحظه نکردن، آمار رو 45,000 آقا در برابر 20,000 خانم مطرح کرده،
بیش از دو برابر.
موتور سواری خب طبیعتا البته با فرهنگ ما 120,000 نفر در برابر 20,000 نفر، حتی شاید البته توی مواردی مثل زلزله این استثناء باشه که توی خانوم ها بیشتر بوده فوتی ناشی از زلزله، ولی تو سیل هم مردان بیشتر بودن. ما توی کنگره همه اینها رو همطورم که خوشبختانه شما اعلام کردیم، اینها رو به صورت آزاد گذاشتیم که دوستان در حقیقت به بحث‌های کنگره بتونن به طور عام بپردازن و در جزئیات اون که سخنرانای ما دارن مطرح میکنن از اون کنم که شرکت بکنن در کنگره. الان ما در حقیقت پنل طرح جوانی جمعیت و حمایت خانواده رو داریم که نمایندگان محترم مجلس به صورت ضربتی در حال برنامه ریزی برای این طرح هستن. از صبح ما بحث کووید رو مطرح کردیم و بعد از ظهر ما تحقیقاتی رو که خود من مطرح میکنم،
بله،
تحقیقاتی که در سطح دنیا داره روی سلامت مردان میشه،
درسته،
و علتهای اون، و همینطور در حقیقت پنلی رو برای ارتقای سلامت باروری داریم. من اگر فرمایشات همسایه های شما و فرمایش شما رو جمع‌بندی بخوام بکنم، اولا در این روز در این هفته ما سعی کردیم موضوعات مختلف، البته بیشتر وزارت بهداشت زحمت کشیدن، معاونت بهداشتی، برای هر روز یک موضوعی رو گذاشتیم. امروز شنبه بهبود و حفظ سلامت روانه و هر روز به یکی از این موضوعات رسیدگی میکنیم، ولی همینطور که همسایه های محترم شما گفتن، سطح سواد سلامت مردان کمتره.
بله.
رسیدگی به سلامت خودشون به دلایل مختلفی که طرح شده و
بله،
بعضی از اونها رو گفتم، کمتر هست و به واسطه حضور در محیط های ناسالم، استفاده از سیگار، قلیون و
بله،
مسائل دیگه، مجموعاً بیماری ها و عوارض اون خیلی بیشتره. ما در مورد چاقی مقاله‌ای رو در مجله سلامت مردان مطرح کردیم که حتی بحث ژنتیک این مطرح هست که در آقایون خیلی بیشتر این مطرح میشه، و یا در مورد در حقیقت بیماری کووید رو من فکر میکنم دیروز خدمتتون گفتم.
بله.
در بحث سلامت روان که امروز روزش هست، شایع‌ترین اختلال سلامت روان در بین مردان افسردگی، ما این رو در راننده های شهر بررسی کردیم،
بسیار عالی،
ماژور هست، و نهایتا اختلالات سلامت روان تو مردای ایرانی به ترتیب سوء مصرف مواد، افسردگی، اختلالات شناختی، دو قطبی و اسکیزوفرنی.
انشاءالله در مورد همین بحث حالا اختلالات روانی هم سعی میکنیم یه روز مفصل مجزا با خود شما صحبت داشته باشیم.
و مقالاتی هم که ما منتشر کردیم.
خیلی ممنونیم آقای دکتر حسینی، واقعا سپاسگزاریم از این که امروز هم کنار ما بودین. انشاءالله روزهای آینده هم حضور شما رو در خونه زندگی داشته باشیم. به اتفاق آقای دکتر حسینی که باشون خدافظی هم میکنیم، از تک تک شما همسایه های عزیز خدافظی میکنیم. ممنونیم که امروز کنار خونه زندگی خودتون بودیم. دوستتون داریم. با هم دیگه مهربون تر باشیم تا فردا.
خدا نگهدار. بابا مراقب خودشون باشه.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان بیمه سلامت ایران. در حال حاضر در دورانی زندگی می کنیم که از آن با عنوان عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات یاد می شود. یکی از زمینه های مهمی که جای خالی دولت الکترونیک در آن احساس می شد، بخش نظام بیمه کشور بود. سازمان بیمه سلامت ایران در راستای سیاست‌های کلی نظام سلامت و به منظور تحقق دولت الکترونیک در دولت تدبیر و امید، اقدام به عملیاتی کردن طرح استحقاق سنجی بیمه شدگان به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به دفترچه درمانی و فقط با ارائه کد ملی کرده است. نسخه الکترونیک پزشکی و حذف دفترچه‌های درمانی طرح بسیار خوبی است که باعث ارتقای کیفیت خدمات رسانی در حوزه سلامت، افزایش پوشش و سهولت دسترسی برای بیمه شدگان سراسر کشور می شود و منافع چند سویه آن در وهله اول مستقیما متوجه بیمه شدگان و شبکه درمانی کشور شامل پزشکان، داروخانه ها و مراکز درمانگاهی و پاراکلینیکی سراسر کشور و در مرحله بعدی متوجه دولت می شود. اجرای این طرح مزایای بسیار زیادی دارد که از جمله آن می توان به این موارد اشاره کرد: ارائه خدمات پزشکی به بیمه شدگان سراسر کشور بدون نیاز به دفترچه‌های سنتی و کاغذی و تنها با ارائه کد ملی بیمار، کاهش مصرف کاغذ و جلوگیری از قطع هزاران اصل درخت، کاهش مشکلات رفت و آمد و معطلی مراجعین در زمان تعویض دفترچه‌ها، ارائه داروهای مورد نیاز توسط داروخانه‌های سراسر کشور به صورت الکترونیکی و فقط با ارائه کد ملی بیمار، امکان گرفتن داروهای نسخه از چند داروخانه، کاهش اشتباهات و خطاهای پزشکی و نسخه خوانی طی روند درمان بیماران، ایجاد پرونده پزشکی الکترونیکی برای بیماران و هدفمند شدن روند درمان آنها در گام بعدی اجرای تر، حفظ سوابق بیماری بیمه شدگان و اطلاع از روند درمان در گذشته، دسترسی به آمار و اطلاعات دقیق بیماران به منظور سیاست‌گذاری مناسب در حوزه سلامت. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان بیمه سلامت ایران.
دوستان عزیز، کرونا در کمین همه ماست و باید با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی همچنان برای سلامت خودمون و دیگران تلاش کنیم. امیدوارم که استفاده از ماسک، شستشوی مرتب دست‌ها و رعایت فاصله فیزیکی رو فراموش نکنید. به هر حال کرونا انگلیسی هم خطر دیگری است که در کمین هست و این نکته هم قابل توجهه که متاسفانه افراد کم سن رو مورد هدف قرار میده. پس این باور اشتباه رو کنار بگذاریم که بچه‌ها یا جوانان کمتر به کرونا مبتلا میشن. کرونا در گوشه گوشه زندگی ما و در تمام محل‌هایی که ما پا می‌ذاریم ممکنه در کمین ما باشه. لطفاً از استفاده از وسایل نقلیه عمومی تا اونجایی که میشه پرهیز کنید، کمتر از منزل بیرون بیایید، در مکان‌های شلوغ قرار نگیرید و اگر اجبار دارید که به هر حال در اون مکان‌ها تردد کنید، استفاده از دو تا ماسک روی هم رو، یعنی یک ماسک سه‌لایه و یک ماسک پارچه‌ای روی اون رو فراموش نکنید. الکل و مواد ضد عفونی هم در کیفتون وجود داشته باشه و به محض ورود به خانه هم لباساتون رو در محل خاصی قرار بدید و در کنار لباس‌های دیگران و یا سایر لباس‌های دیگه در کمد قرار ندید.
یاد یاران. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران.
به نام خداوند زیبا آفرین، خالق هستی. سلام یاران، با برنامه یاد یاران در خدمت شماییم. دیروز در جوانیتان به شوق سرسپاری در راه روشن آن پیر فرزانه لباس رسم پوشیدید. سرو قامتتان را سپر تند بادهای شرور بیگانه کردید تا عطر ناب بهشتی شدن پرگشودید و در طبق ساده اخلاص جانهای مشتاق را پیشکش راه حق کردید.
بچه ها عقب عقب میمادن، تیراندازی میکردن تا بتونن اون تو خاکریز مستقر بشن، دیگه در یک خاکریز لخری مستقر بشن، جلو دشمن رو پاتک شروع بگیرن. در این حالت برادر جلالی از ناحیه شکم ستاتی خورده بود.
ما به زور بچه رو سوار آمبولانس میکردیم، برمیگردوندیم با آمبولانس بیمار منتقل میدادیم بیمارستان و جلو در بیمارستان تحویل میدادیم، برمیگشتیم سریع.
شما در آمبولانس حضور داشتین؟ چه کارهایی رو تو آمبولانس انجام میدادید برای مجروحان؟
اولیه بیمار در از جمله بستن زخم پانسمان و بست سر.
من بیمارستان امام خمینی تهران به صورت افتخاری میرفتیم، سعیمون بر این بود که امداد رسانی کنیم.
باید به شنونده‌هامون بگم که شما نه تنها در اون زمان امدادگر بودید، در حال حاضرم در کنار همسر عزیزتون که جانباز هستن هنوز هم نقش پرستار رو دارید.
من افتخارم اینه که همون زمان سال 60 با یکی از همین عزیزان مجروح
سه نسل در کنار یک دیگر، پدران، پسران و کودکانی که عهده‌دار بار این نهضت عظیم تا فرداهای روشن ما هستند و در این میان وظیفه مادران از همه سنگین تر است. دامن پاک آنان حریم قدسی است که فرزندان امروز و آینده این امت ابراهیمی از آن به معراج عشق می روند. وجود پربرکت آنان قلب تپنده است که خون صبر و استقامت و وفاداری را در تن این امت بزرگ می دواند و این چنین حیات ما دم به دم با نفخات جان بخش روح القدس تجدید می گردد.
سلام علیکم.
خوبه؟
برمان شما. خوبه؟ الان کجا مانی تشید بودید؟
چیفه؟
چند دوی
بار
شما
داریم؟ این ششمین باره.
محتاج مدام.
به نام خدایی که نام و یادش آرامش بخش همه دلها و قلب هاست، سلام عرض می کنم به محضر یکایک شما شنوندگان ارجمند رادیو سلامت در برنامه یاد یاران. در بخش گزارشی این برنامه می پردازیم به خاطرات امدادگرانی که در دوران دفاع مقدس با حداقل امکانات با توکل بر خدای بزرگ و سبحان جان مجروحین را نجات می دادن و مجروحین را درمان می کردن. امروز هم قرار دفترچه خاطرات اون دوران را با جناب با آقای شریفی که از رزمندگان و مسئولین محترم بهیاری در دوران دفاع مقدس ورق بزنیم و بپردازیم به خاطرات این بزرگوار. آقای شریفی سلام به شما، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام. خدمت شما عرض کنم که
من دیگه میرم سر اصل مطلب با توجه به زیر وقت. در قرارگاه حمزه به نام واحد تعاون و امور رزمندگان بود. واحد تعاون و امور رزمندگان یعنی رسیدگی به خانواده شهدا، مجروحین، جانبازان و ایثارگران که همراه با رزمنده ها وارد منطقه جنگی شده بودند. با توجه به اینکه اینا هر کدام یا فرمانده بودند یا مسئولیتی در قرارگاه داشتن و نمیتونستن هر یک ماه یا دو ماه سری به خانواده ها بزنن، یک امکاناتی تهیه شده بود و خانواده ها اومده بودن با یک امکانات خیلی مختصر، یعنی اینجوری راحت بهتون بگم، با یک چند تا ظرف و چند دست رخت خواب، یعنی واقعا یک امکانات خیلی مختصر که اگر تو شهرستان باشن هیچ خانم اینا رو قبول نمیکنه. این خانواده ها ایثار کردن همراه با همسرهاش و از یاد دو تا سه تا بچه داشتن. اینا اومدن در قرارگاه و در شهرستان‌های مثل سقز، بوکان، بانه، ارومیه مستقر شدن، همسراشون را حمایت کردن و حتی این خانواده‌ها در همون شهرستان‌ها تو انبارهایی که به حساب کمک‌های مردم می‌اومد اینا شروع می‌کردن کار کردن، حتی پاک کردن نخود، پاک کردن حبوبات، شستن بعضی لباس‌های رزمنده‌ها، ضد عفونی‌های آنچنانی تمیز کردن، تا شستن ظروفایی که از منطقه از جایش اونجا میفرستادن اینا، حتی تمیز میکردن، مرتب میکردن، بسته‌بندی میکردن، حتی بسته‌بندی کشمش، نخود، حتی این چیزای آجیل برای رزمنده‌ها رو همونجا این خانم‌ها انجام میدادن. با توجه به اینکه همه اون منطقه جنگی بود، حتی بمباران هوایی داشتیم، نمیدونم خطرات کمول دموکرات و هر آن اتفاقی که برای این خانواده‌ای که اونجاست همش با ترس و وحشت که هر آنی ممکنه همسر اینا رو به عنوان شهید بیارن یا مجروح بشه یا فلان، که حتی ما مورد داشتیم اونجا، خانواده اونجا بودن که شوهر ایشان شهید شد و ما این شهید رو اعزام کردیم به شهرستان. خود بنده اینا رو با یه وسیله نقلیه اینا رو باز آوردم تو شهرستان، حالا تو شهر غریب، همسر شهید و با دو تا بچه برگشته داره میاد تو شهرستان خودش. اینا ایثار نیست، اینا فداکاری نیست، مگر همین کاری که شما دارین انجام میدین، در این خاطرات پخش بشه، این خاطرات گفته بشه، تو ذهن مردم بمانه. یا اینکه همسر این خانم مجروح میشد تو شهرستان و بستری میشد، باید ما به عنوان واحد تعاون این خانم رو سوار ماشین میکردیم میبردیمش تو شهرستان، شوهرش رو میدید، از حالش با خبر میشد. و یا موردایی که مثل حتی خانوادهایی بودن اونجا که خانم ها خب بیماری داشتن، مشکلاتی دیگه داشتن، اینا همه با تعاون و امور رزمندگان بود. یکی از کارهای ما رسیدگی به این خانواده ها بود.
آقای شریفی بسیار سپاسگزارم، برمان که از خاطراتتون رو تعریف کنید که امدادگری میکردید.
زمان امدادگری که خب حالا میگم، حالا در همین منطقه عملیاتی بود، با توجه به اینکه ما یه موردی بود در عملیات منطقه موت، اونجا اکثر بچه‌هایی که تو خط مقدم بودن خب حالا با بمب‌های شیمیایی روبرو بودن و ما وظیفه‌مون این بود به اینا ماسک برسانیم، ماسک اینا رو به حساب ضد عفونی کنیم، آماده کنیم به اینا برسانیم. و یه موردی داشتیم اونجا که دیدم به چشم که یکی از فرماندهان عزیز ما تو اون منطقه صعب العبوری که تو منطقه شمال مصطفی بود، وقتی بمب‌های شیمیایی زدن و مسیر عبور و مرور ما رو قطع کرده بودن و سیل پل منطقه رو برده بود، ما با بچه‌های شیمیایی روبرو بودیم که عزیزان با امکانات ناچیزی که داشتن، هر کسی با دادن ماسک به هم دیگر، نمی‌دونم با به قول گفتن یا ایجاد دود، با حتی سمپوشی یا این کارها برای نجات جان این بچه‌ها، همه دست به دست هم داده بودن و این فداکاری رو می‌کردن، چون واقعا همه اونجا یکی بودن و برادر بودن و دوست و واقعا یه شجاعت‌های مخصوص خودشون داشتن، یه ایثارای مخصوص خودشون داشتن.
درود می‌فرستیم بر همت و غیرت دلیران، رادمردانی که عاشقانه صبورانه از خاک سرزمینتان ایران دفاع کردید. خیلی سپاسگزارم که همراه ما بودید. التماس دعا. خدا نگهدار.
خدا حفظتان کنه. متشکرم.
وقتی که سحر راهی شدی گفتی به من دیر دعا کاری نکن، نشسته بر کشته من ناله نکن، گریه نکن، زاری نکن. ما شهیدان چون شکستیم پشت شب رو تا سحر بمونه، نذارید خونی که ما دادیم به عالم سمر بمونه. صد بی کفن شهید فتاده در کوی حسین صدها چومن شهید فدای گل روی حسین.
ما همچنان در بیمارستان شرکت نفت مشغول بودیم. یک بار 10-15 نفر مجروح از جبهه آورده بودند که هر یک ضایعات مختلفی داشتند. یکی از آنها سربازی بود که لباسش سر تا پا غرق خون بود. امدادگرها در جبهه موقع کمک‌های اولیه مقدار زیادی گاز استریل را با باند روی ناحیه شکم و سینه او بسته بودند و پانسمان شده بود. ما تک تک مجروحین را معاینه و ضایعات آنها را بررسی می کردیم. دیدم سراسر لباس و شلوار جوان غرق خون بود. پانسمان او را باز کردم. وقتی درمانهای اولیه را برایش انجام می دادیم گفت با یکی از بچه های رزمنده نزدیک سنگر بودیم که یک گلوله توپ مستقیم به بدن او اصابت کرد. یک لحظه دیگر او را ندیدم. انگار ناپدید شد. چند ترکش هم به من اصابت کرد. تیم امداد هم در آن گیرودار و وسط معرکه جنگ شکم او را پانسمان کرده بودند. یک کیسه خون هم به او وصل کرده و به بیمارستان فرستاده بودند. یاد تمام شهدا و جانبازان زنده باد.
چشمان خوانده ایم نواحی زلزله خیز جانمان را و به استحکام تار و پودمان برخواسته. ما را حضور روشنگرت تا دورها ضمانت می کند، شکوه جاودانت را پاس می دارد ای شهر.
یاد یاران، یاد امدادگری های پر از خلوص، یاد مردانگی های بی ادعا. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
ساز زندگیتون رو با زیر و بم های آرام کوک کنید. مراقب ترنم های سرشار از آرامش زندگیتون باشید.
بگو چگونه بگذرم از آن نگاه مشرقی، نیامدی بگو چرا رسید وقت آشقی. بیا بیا که بعد تو نفس نمی کشم، هنوز به قلب خواستم نگو به پای عشق من برسوز. خوشم
خیال تو پرد اگر چه
همه یه تلاش همکاران ما اینه که برای شما خوبان برنامه‌های آموزنده و متنوع تولید و پخش کنند. همراهی شما مایه دلگرمی ماست.
خطرناکتر از کرونا کسانی هستند که ماسک نمی‌زنند. احتمال ابتلا به کرونا در هر لحظه برای هر یک از ما بیشتر از آن است که فکر می‌کنیم. کرونا جدی است. با رعایت فاصله اجتماعی، ماسک زدن و انجام دستورالعمل‌های بهداشتی، جان خود و عزیزانمان را حفظ کنیم. کرونا را جدی بگیریم.
شورای سیاست‌گذاری سلامت معاونت صدام
بله، حوادث و اتفاقات زندگی ما مثل یه تلنگر عمل می‌کنن برای هوشیاری بیشتر ما. شاید همین کرونا تلنگری باشه برای توجه بیشتر به اطرافیانمون، توجه بیشتر به محیط زیست و یا توجه بیشتر به سلامتمون. در این یک سال که از پاندمی کرونا می‌گذره، محیط زیست شاید به نوعی از دست انسان‌ها نفسی راحت کشید. و چقدر خوبه که بعد از شکست کرونا همچنان به محیط زیستمون احترام بذاریم. چقدر خوبه که قدر اطرافیان رو در زمان صحت و سلامتشون بدونیم و یادمون باشه که این تلنگرها میتونه راه رو برای ادامه زندگی ما هموارتر کنه. به گونه زندگی نکنیم که در پایان عمرمون فقط طول عمرمون طی شده باشه. از عرض زندگی هم لذت ببریم. زندگی بهشتی است، هدیه از جانب خدا برای اونها که عاشقانه دوستش دارند.